سلام بی برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اسلام آباد می گوید که معلومات معتبر استخباراتی دارد که نشان می دهد این تصمیم دارد ظرف 24 تا 36 ساعت آینده بر پاکستان حمله نظامی کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پاکستان گفته که این کار را به بهانه ادعای بی اساسش مبنی بر دخیل بودن پاکستان در حمله هفته گذشته انجام می دهد. تا نوز مقامات هند در این مورد تبصره ای نکردند، اما پیش از این نرندرا مودی صدر اعظم هند که پاکستان را به حمایت از این حمله متهم کرده به اردوی کشورش آزادی کامل عملیاتی داده است. تنش ها میان رقیبان هند و پاکستان پس از آن افزایش یافت که افراد مسلح 26 نفر بیشترشان گردشگران هندی را در نزدیکی شهر تفریحی پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند کشتند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که حکومت طالبان نشر تصاویر موجودات زنده از طریق رسانه های محلی در ولایت های فاریاب و دایکندی را نیز ممنوع کرده است. این مرکز امروز در خبرنامه گفته که با این اعلام شمار ولایت هایی که در آنها نشر تصاویر زندجان ممنوع شده به 17 ولایت رسیده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیشتر گفته بود که این ممنوعیت را به صورت تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می کند. ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده بخش از قانون است که این وزارت در ماه اسد سال گذشته اعلام و در جریده رسمی منتشر کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار هشدار داده که بحران بشری در حال افزایش افغانستان با برگشت گسترده شهروندان این کشور از کشورهای همسایه پیچیده تر شده است. در بیانیه یونتسیار که روز گذشته منتشر شد آمده که تنها در ماه اپریل بیش از 250 هزار افغان به کشور بازگشتند. و گفته یونتسیار از میان این افراد 96 هزار تن به گونه اجباری اخراج شدند. پاکستان و ایران اخیراً روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید که یک فرد را به خاطر جاسوسی برای اسرائیل و دست داشتن در چند عملیات استخبارات در ایران اعدام کرده است. بر اساس بیانیه نهاد، محسن لنگرنشین روز چهارشنبه اعدام شد. او به دخیل بودن در قتل صیاد خدایی از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم شده بود. خدایی در سال 1401 در یکی از کوچه های تهران انگام خروج از خانهش از سوی دو موتورسایکل سوار کشته شد. و عباس هراقچی وزیر خارجه ایران گفته که چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای با آمریکا با میانجیگری عمان روز شنبه آینده در روم برگزار خواهد شد. هراقچی امروز در خصوص زمان دستیابی به توافق با آمریکا گفت که زمانبندی مشخص را تعیین نکردند. تا 3 هفته اخیر 3 دور مذاکرات هسته‌ای بین واشنگتن و تهران برگزار شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که با اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه بحران بشری افغانستان تشدید می شود. یک پناهجوی افغان اخراج شده می گوید
ما تو ایران بودیم، سالا از ایران ردی مرز شدیم و فعلا با مشکلات هست، غریبان هستیم، مشکلات زیاد داریم، اینجا فعلا کار نیست با افغانستان.
در ادامه از آبده دختر جوان گزارش خواهیم داد که گفته می شود برای رهایی از یک ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان خود را با آتش کشیده. یک تن از اقارب آبده می گوید
20 نفر مسلح آمده بودن پشت خانه آبیده آنده با ما خسته بودن صدا میکنند که ما آبیده نمیدیم به زور میداریم. همچنان آبیده که این سانه وحشتناک دیده که خودون دستت خودم داخت و برن آتش صدا خودن.
یک مقام اپوزیسیون تاجیکستان به کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده. در گفتگو با او هدف سفرش را پرسیدیم.
هدف از این سفر تحکیم بخشیدن روابط های خوب بین مردم تاجیکستان و مردم افغانستان است.
و در این برنامه به شما خواهیم گفت که هفته کتاب در افغانستان چگونه سپری شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و وقتتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارشامون. طور که پیشتر هم گفتم، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار هشدار داده که صدها هزار افغان به گونه جبری به سوی خطر فرستاده میشوند. این سازمان در بیانیه‌ای که ناوقت روز سه شنبه منتشر کرده، نگرانی خود را در مورد برگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه و سرنوشت نامعلوم زنان و دختران بازگشته ابراز کرده. این در حال است که اخیراً اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران شدت گرفته و نگرانی‌هایی را در مورد وخامت بحران بشری در افغانستان ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونتسیار هشدار داده است که بحران بشری افغانستان با اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه تشدید می شود. یونتسیار در اعلامیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه 29 اپریل منتشر کرده گفته که صدها هزار افغان به زور به سوی خطر بازگردانده می شوند. این اداره افزوده که پس از اول ماه اپریل حداقل 250 هزار افغان به کشورشان بازگشتند که از این تعداد حدود 96 هزار نفر به طور اجباری اخراج شدند. یونتسیار نگرانی خود را در مورد سرنوشت زنان و دختران که تحت حکومت طالبان با ظلم و ستم فزاینده روبرو هستند ابراز کرده است. در این اعلامیه به نقل از بابر بلوط سخنگوی این اداره آمده است که آنها با محدودیت‌های فزاینده در زمینه اشتغال، تحصیل و آزادی رفت آمد مواجه هستند. یونتسیار گفته است که علاوه بر زنان و دخترانی که با اخراج اجباری روبرو شدند، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز از جمله کسانی هستند که در افغانستان با خطرات جدی روبرو هستند. این اداره همچنین به نقل از بابر بلوچ گفته است که بازگشت گسترده افغان‌ها فشار بیشتری را بر کمک‌های بشردوستانه موجود وارد کرده و این کمک در حال حاضر برای تأمین نیازهای میلیون‌ها نفر در افغانستان بسنده نیست. برخی از پناهندگان بازگشته به کشور نیز از کمبود سرپناه و کار در افغانستان شکایت دارند. محمد کریم که اخیراً از پاکستان برگشته و در کمپ مهاجران در دورخم زندگی میکند، از حکومت طالبان میخواهد که برایش سرپناه فراهم کند.
اگر برای ما در اینجا خانه و جای داده شود بسیار خوب خواهد شد، چون اینجا فقط نام جایی که فعلا هستیم را میدانم، دیگر هیچ جای را نمیشناسم و بلد نیستم، حتی با چشم ندیدیم. اینجا اگر برای ما مکانی برای سکونت داده شود، یک مهربانی بسیار بزرگی خواهد بود.
نور محمد مهاجری که به طور اجباری از ایران به افغانستان برگشتانده شده و در حال حاضر در هرات به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
ما تو ایران بودیم سالا از ایران ردی مرز شدیم و فیلن با مشکلات است که گریبان هستیم، مشکلات زیاد داریم. اینجا هم فیلن کار نیست. افغانستان ارزوی ما از حکومت، از مجاهدین مرک اسلامی، از مؤسسات بین المللی است که ابرای کسایی که از کشورهای ایران و پاکستان اینا ردی مرز میشه یا اینا گرفته میشه، باز اینا ظلم میشه، این مشکلات ما رو حل کنه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای کمک به مهاجران برگشته و برقراری ثبات در منطقه درخواست 7.5 میلیارد دلار کرده است. یونتسیار اعلام کرد که این بودجه به آنها امکان می‌دهد تا نیازهای اساسی بازگشت کنندگان از جمله وسایل زندگی، جریان ادغام، کمک‌های مالی و ترانسپورتی و به ویژه نیازهای زنان و دختران را فراهم کنند. پاکستان از سال 2023 اخراج مهاجران افغان بدون مدرک را از این کشور آغاز کرد که به طور وقفه‌ای هنوز هم ادامه دارد و همچنین از اول اپریل اخراج دارندگان کارت‌های ACC یا تابعیت افغان را نیز آغاز کرد. به همین ترتیب ایران نیز در دو سال گذشته بسیار از افغان‌های بدون مدرک را دستگیر و به افغانستان بازگردانده است. یونتسیار گفته که از سال 2023 تا کنون 3.5 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. و این امر نیازهای بشر دوستان این کشور را بیش از پیش افزایش داده است. این سازمان افزوده که این تعداد نه تنها خطر بی‌جا شدن داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه احتمال تلاش‌های جدید برای مهاجرت به اروپا را نیز بیشتر می‌سازد. در اعلامیه یونیسیار از ایران و پاکستان خواسته شده است تا پناهندگان افغان را داوطلبانه ایمن و با عزت به کشورشان بازگردانند. حکومت طالبان در افغانستان نیز بارها خواستار پایان دادن به اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه شده و آن را نقض اصول حسن همجواری و قوانین بین المللی دانستند. با این حال ایران و پاکستان بر اخراج کسانی که آنها پناهندگان غیر قانونی مینامند تاکید میکنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آبده دختر 20 ساله در ولایت غور در تلاش برای رهایی از یک ازدواج اجباری که گفته شده با یکی از اعضای طالبان بوده خود با آتش کشیده. نزدیکان او در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که رویداد روز یک شنبه در ولسوالی تیوره ای ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از اعضای حکومت طالبان به خانه آبده هجوم بردن و قصد داشتند که او را با خود ببرند. شمار از جنبش های مدافع حقوق زنان با راه‌اندازی کامپاین در شبکه‌های اجتماعی و نشر اعلامیه‌ها در این مورد از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواستار محاکمه عاملان این رویداد شدند. باز هم سناکاکر جزئیات می‌دهد.
ما سازمان جوان از حقوق بشر خواست معنی است که موضوع را جدی بگیرم، بررسی کنم چگونه یک دختر نوجوان به سن 20 ساله خود با آتش میزنه و کل ارماناش به قلبش میماند.
یکی از نزدیکان آبده دختر 20 ساله است که برای رهایی از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان روز یکشنبه هفتم ثور خود را در روستای درزاب نیلی در ولسوالی تیوره ولایت غور با آتش کشید. این فرد نزدیک به آبده قربانی این رویداد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و نسبتش با آبده در گزارش ذکر شود، میگوید که شخصی به نام حاجی محمد رحمانی که به گفته او سرگروه پرنفوذ اعضای طالبان است، قصد داشت بدون رضایت آبده را به نکاح برادرش محمد عظیم در بیاورد. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
روز یکشنبه ساعت 3:10 آمده بودم به خانه آبیده. پدر و برادرشم گرفتن بودم به خود مسجد زندانی کردم. موبایل و چیزا لازمات پیسیشم جورت عجیبشم بود، همه گرفته بودن. بعدم با افراد 20 نفر مسلح آمده بودن پشت خانه آبیده. آنده با ما خسته بودن صدا میکنن که ما آبیده نمیگیرم به زور میبریم. همچنان آبیده که این صحنه وحشتناک دیده گفت پترول سر خود انداخت و بعدم آتش زد خودم. زن طالبان استاده بودن، هیچ گونه عکس عمل نشان ندادن، تماشا میکنن، دیگه هیچ کس اجازه نمیدادن که بیا آتش گل کنن. بعد از 20 دقیقه طالبان رفتن داخل مسجد، پدرشان را رها کردن. بعد مردم عملاً آدیدن را نجات دادن، ولی متاسفانه اون جان خود را به حق سپرده بودن.
به گفته این فرد نزدیک به آبده، پیش از وقوع این رویداد حاجی محمد رحمانی به محکمه استیناف کندهار مراجعه کرده و ادعا کرده بود که آبده در نکاح برادرش محمد عظیم رحمانی قرار دارد، اما نتوانسته بود هیچ سندی برای اثبات این ادعا ارائه کند. به گفته او محکمه طالبان در کندهار به این فرد دستور داده بود تا از مزاحمت برای آبده و خانواده‌اش دست بردارد. در این حال ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد شماری از مردم محل تلاش می‌کنند تا آبده را نجات بدهند، اما موفق نمی‌شوند و جان خود را از دست می‌دهد. این رویداد تکان دهنده واکنش‌های را برانگیخته و شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با راه اندازی کمپین‌ها در شبکه‌های اجتماعی و نشر ویدیوها و اعلامیه‌ها این حادثه را محکوم کرده و خواهان تامین عدالت برای آبده شدند.
آبده دختر افغان قربانی نکاح اجباری شد و خود را آتش زد. سکوت کافی است. عدالت برای آبده، نه به ظلم.
سکینه خالقی یکی از آنان و عضو جنبش زنان افغان به سوی آزادی به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده افغانستان از همه انسان‌های آزاده، نهادهای حقوق بشر، سازمان ملل و وجدان‌های بیدار می‌خواهم که این جنایت را دیده نگیرند. من عدالت میخواهم. من میخواهم که به تمام خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های بی‌رحمانه که جان دختران ما را هر روز میگیرد، مهر خلاصی زده شود.
خواستیم در مورد این حادثه نظر حکومت طالبان را داشته باشیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما طالبان هماره ادعا میکنند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است و در بیش از 30 سال گذشته از حدود 5000 ازدواج اجباری جلوگیری کردند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، ساختارهای حمایتی از زنان مانند وزارت امور زنان و نهادهای حقوقی مربوط به رسیدگی به خشونت علیه زنان از میان برداشته شد که در نتیجه زنانی که با خشونت مواجهند دیگر مرجعی برای مراجعه و دادخواهی ندارند. بر اساس گزارش‌ها این وضعیت باعث افزایش آسیب‌پذیری زنان و گسترش سکوت و ترس در برابر خشونت شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی به پیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تا لحظات دیگر از هفته کتاب در افغانستان به شما خواهیم گفت که چگونه سپری شدم. اما اکنون میشنوید که شرف الدین گدایوف رئیس حزب اپوزیسیون تاجکستان موسوم به جنبش اصلاحات و رشد تاجکستان گفته که به منظور گسترش روابط میان شهروندان کشورش و مردم افغانستان به کابل سفر کرده. او رفتار حکومت تاجکستان با مهاجران افغان در آن کشور را غیر قانونی خوانده و گفته که باید اقدامات جدی را دوشنبه برای حل مشکلات مهاجرین روی دست بگیره. با آقای گدایوف مصاحبه تلفنی را مد جریان روز انجام دادم و در آغاز در مورد سفرش به افغانستان از او پرسیدم.
ما دو روز است که هیئت جنبش اصلاحات و رشد تاجکستان در افغانستان در شهر کابل قرار داریم. ما با دعوت یکی از سازمان های مرکزی تحقیقاتی با نام مرکزی گفتگوی سحر در افغانستان دعوت شدیم و با چندین سازمان های غیر دولتی و سازمان های جمعیتی در این کشور و ملاقات های دو جانبه و بسیار جانبه داشتیم. هدف از این سفر تحکیم بخشیدن روابط های خوب بین مردم تاجکستان و مردم افغانستان است. و یک مسئله دیگر هم این است که ما بیتوانیم در یک جایگی در همکاری پیش راهی گروه های افرادگرایی را در این منطقه گیریم. چون شما بخبر هستید که بعضی از شهروندان جمهوری تاجکستان در گروه های افرادگرایی و مثل داعش خراسان می پیوندن و این باعث نگرانی ما است و چون این می تواند در منطقه آسیای مرکزی امنیت منطقه آسیای مرکزی و جامعه جهانی و کشورهای دیگر تهدید کند و به این خاطر همکاری با جامعه شهروندی افغانستان و جامعه شهروندان تاجکستان می تواند پیش روی این همشون افرادگرایی را گیرد. چون رژیم رحمانوف امروز باعث روش دفتن افرادگری در منطقه شدگی است.
سوال من این است که شما گفتین از سوی یک مرکز غیر دولتی به افغانستان دعوت شده، این مرکز تحقیقاتی، در اینجا شما برنامه ریزی کردین که با مقامات طالبان در افغانستان ببینین، مقامات یا حاکمان فعلی در افغانستان؟
چون ما هدف ما مقصد ما این بیشتر با همکاری کردن با جامعه شهروندی است و اگر که آنها خواهش داشته باشند البته ما خودی خواهیم کرد، اگر خواهش داشته باشند ما خواهیم کرد. اما در اینجا سفر ما صرف و تحکیم بخشتن روابط ها بین جامعه شهروندی افغانستان و جامعه شهروندی تاجکستان است.
در هیئت که خودت رفتی چند نفر هستین و تا هنوز روی کدام موارد شما فیصله کردین؟
هیئت ما از 3 نفر عبارت است که شهروندان جمهوری تاجکستان هستند. ما بیشتر فقط تنها بیشتر مسئله های مشترک را با هم توانستیم در اینجا صحبت کنیم و آنها پیشنهاد کردن که ما میتوانیم در این کشور نیز فعالیت های سیاسی داشته باشیم و در اینجا امنیت تامین است. و من در 2 روز است که در شهر کابل میگشتم و خیلی امنیت خوب است، چون 13 سال پیش من در این کشور 6 سال کار کرده بودم. در افغانستان امنیت در او وقت خیلی خراب بود، حالا امنیت خیلی خوب است و فکر میکنم که امکانیت فعالیت های سیاسی ما در این کشور موجود است و ما میتوانیم در آینده با همین جامعه شهروندی افغانستان همکاری داشته باشیم و دفتر یک سیاسی هم شاید که در آینده در اینجا باز شود.
با در نظر داشت روابط تاجیکستان حکومتش با طالبان، مثلا طالبان هنوز به رسمیت نشناخته، سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز هم از طرف نماینده حکومت جمهوری مخلوی افغانستان رهبری میشه، با در نظر داشت از او شما آینده روابط خود یا حکومت تاجیکستان با طالبان چگونه میبینین؟
ما امید داریم که روابط بین حکومت تاجیکستان، اگر حکومت کنونی هم خوب شود، ما طرف داریم همه گونه خوب شدن روابط با بین حکومت جمهوری تاجیکستان هستیم و فرض بی فرض اگر روابط اونها هم خوب شود، این من فکر میکنم به منفعت هم مردم تاجیکستان است، هم به منفعت مردم افغانستان است و افغانستان همچه کشوری ما هست و در هر شرایط و در هر زمان ما باید یک همکاری خوبی با همچه کشوری خود داشته باشیم.
چند پیش گزارش بود که قنسولگری طالبان در یکی از شهرهای تاجیکستان فعالیت داره، همچنان سفارت جمهوری مخلوی افغانستان در دوشنبه. شما چی فکر میکنین که روابط فعلی حکومت تاجیکستان با طالبان چیگونه است؟ شما چیگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که روابط دوشنبه و کابل بسیار سرد است و این باعث بعضی از خشونت ها در منطقه خواهد شد و بهتر خوبتر می بود که این مناسبت ها به یک طوری درست راه‌اندازی کرده می شد و مشکلات هایی که بین دوشنبه و کابل هست اینا حل و فصل خود را پیدا می کردن. و دیگر هم که مشکلات هایی که در بین بعضی از گروه های مخالف کابل در دوشنبه قرار دارن هستن، خوب می شد که از روی گفتگو و گفتشنید مسئله خود را حل می کردن و مشکلات امروزه افغانستان نه با راه زوراوری بلکه با راه گفتگو راه حل خودش من باور دارم که پیدا میکنند.
به عنوان سوال اخیر، شما گفتین روابط مردمی را سر صحبت کردین در افغانستان، اولی را بگوین که چند روز دیگه در افغانستان میمانین و دومی که موضوع یا مسئله بزرگ که فعلا مهاجرین افغان در تاجیکستان دارن این بدرفتاری مقامات است، تمدید نشدن اقامت یا ویزهشان است و اخراج اجباری است. در این مورد شما صحبت کردین و چیز اقدام شده؟
من فکر میکنم که مقامات تاجیکستان نسبت مهاجرین افغانستان غیر قانونی عمل میکنند، چون آنها در کشوری ما پناه آوردن و باید که نسبت آنها طبق قانون بین الملل عمل کرده شود. نه، هنوز ما در این مورد صحبت نکردیم و ما دوام یک هفته دیگه در این کشور خواهیم بود و این مسئله ها رو ما فکر میکنیم که در آینده باز صحبت میکنیم با جامعه شهروندی افغانستان.
شما مصاحبه را شنیدین با شرف الدین گدایوف، رئیس حزب اپوزیسیون تاجیکستان موسوم به جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان که به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00-42-02-2112-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-02-2112-41-38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان در پایانی برنامه پیام های شما را نشر میکنیم. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که برخی از کتاب فروشان در کابل و ولایت های افغانستان گفتند که به مناسبت هفته کتاب با ارائه تخفیف های ویژه توانستند تعداد از کتاب های خود به فروش برسانند. اما برخی دیگر از کتاب فروشان هم گفتند که مردم با مشکلات اقتصادی روبروستن و این مسئله بر بازار کتاب تأثیر گذاشته. جزئیات در این برنامه به شما داریم.
کابل ولایت که مختلف کتاب فروشی تخفیف اعلان کرده و
نجیب زیرک مسئول کتاب فروشی سروش در کابل است. او به رادیو آزادی گفت که آنان به مناسبت هفته کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند و توانستند تعداد از کتاب های خود را به فروش برسانند.
ما نیز برای یک هفته تخفیف اعلام کرده بودیم و در این روزها نسبت به سایر روزها کتاب های بیشتر فروخته شد و مردم بیشتر مراجعه کردند.
23 اپریل روز جهانی کتاب بود و کتاب فروشان در افغانستان از این تاریخ تا یک هفته را به عنوان هفته کتاب گرامی می دارند و در این روزها تخفیف های ویژه برای خریداران کتاب ها ارائه می دهند. اما برخی از کتاب فروشان می گویند که بازار کتاب به طور کلی در افغانستان نسبت به گذشته سردتر شده و دلیل آن را مشکلات اقتصادی مردم می دانند. نجیب مومند مسئول کتاب فروشی مومند در ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
بس کتابونو بازار خود پخا پر طلب خو کمزور دی.
بازار کتاب ها نسبت به گذشته ضعیف‌تر است و دلیل اصلی آن مشکلات اقتصادی مردم است. امید داریم که وضعیت بهتر شود. اکنون کتاب های غیر درسی بازار نسبی دارند و کتاب های تدریسی نیز خوب فروخته می شوند.
برخی از علاقه‌مندان کتاب نیز این مسئله را تایید می کنند که مشکلات اقتصادی باعث شده که از کتاب ها فاصله بگیرند. حمید حکیمی یکی از ساکنان ولایت میدان وردک گفت ناراحت است که به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانسته از تخفیف های ویژه هفته کتاب استفاده کند.
من یک کتاب نو برای مطالعه نخریدم. این به این معنا نیست که من شوق علاقه به خواندن کتاب ندارم. من بسیار علاقه شوق علاقه به خواندن کتاب دارم. هر چقدر که آدم کتاب و بخونه چیزهای نو نو یاد میگیره. خب به این شرایط که در افغانستان وضعیت‌های اقتصادی مردم بسیار خراب است، ما اونقدر کار میکنیم که خرچی حامل خود بسیار به سختی پیدا میکنیم.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های حکومت طالبان در فروش برخی کتاب‌ها و محدودیت در آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب نیز بر بازار کتاب در افغانستان تأثیر گذاشته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که حدود 400 عنوان کتاب از کتابخانه‌ها جمع‌آوری شده که به گفته مسئولان طالبان این کتاب‌ها با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی در تضاد بودند. ادعایی که برخی نویسندگان این کتاب‌ها قبلاً در صحبت با رادیو آزادی رد کردند. طالبان تاکید می کنند که روند جمع‌آوری این کتاب ها ادامه خواهد یافت. مسئول یکی از کتاب فروشی ها در کندهار که به دلیل حساسیت موضوع خواسته است نام و صدایش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت که با افزایش مدارس دینی در افغانستان، فروش کتاب های اسلامی اکنون بیشتر از سایر کتاب ها شده است. همچنان قابل ذکر است که حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بیشتر دستور جمع‌آوری کتاب های را داده بود که با اهل سنت جماعت و مذهب حنفی در تضادند، اقدامی که واکنش های زیادی را از سوی علما و فعالان آموزش در افغانستان به همراه داشته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام، مظلوم یار هستم از ولایت پروان. حالا سوال شیخ علی، مشکلی داشتم درباره معاش معیوبین، هیچ معاشی معیوبین نمیده. صدای ما را به گوش مسئولین ولایت پروان برسانید. چرا معاش معیوبین پرداخت نمی شود؟
علیکم، وقتتون بخیر. ما یه سری مشکلات داریم اما هیچ کس به مشکلات ما رسیدگی نمی کنه. از ولایت فاریاب ولسوالی خیبر مربوطیم. در ولسوالی ما خیلی کشمکش ها زیاد است. در مرکز، در ولسوالی، در بازار، اینقدر مردم بالاخره خیلی خرج مصارف کردن. اما این سیاست مدارای فعلی میخواد ولسوالی را از جای بازار فاین ببره. اینقدر مصارفی که مردم ولایت فاریاب ولسوالی خیبر انجام داده. یعنی این مصارف اصلا در حد در نظر گرفته نمیشه، نمیدونم چرا این حکومت طالبان یا ولسوالی را گذاشته اصلا بر منافع مردم کار نمیکنه. من از رادی آزادی میخوام این خبر را نشر کنه تا مردم بشنوه، جهان بشنوه که اینجا چه خبر است.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیه صنف 11. هم خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیه رو با هم یک جا میخوانیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافیه صنف 11 هم بیشتر درباره اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیه رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو می‌خوایم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه‌ای که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه‌ای که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیشون رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک در ظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی دو ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برقی کلی در کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچکی وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچکی دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کامل کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد، ظرفیتش هم به 36,000 کیلووات ساعت برق میرسه که اون میتونه که به 48,000 کیلووات ساعت هم برق هم برسه و از برق تولید شده ای که 36,000 کیلووات است، 24,000ش ده فابریکه کود کیمیاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12,000ش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولی که برای اولین بار جور شد، ظرفیت اولیش 3,000 کیلووات بود ولی فعلا به 12,000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شه، که از 12,000 کیلووات هم بیشتر میشه و در ولایت هرات ظرفیتش به 12,000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ هستن که دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستن. و همچنان به ادامه درس امروز یک بازم اگه بخوانیم، دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدت دو سال را در برگشت و ظرفیت مجموعیش به 45,000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کارور میکنه، چون که نفوذ کابل هم بیشتر شده و همچنین برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه و همچنان دستگاه شرق کابل یا هتخیل است که ظرفیتش 43.6 هزار کلووات هست و طی جنگ های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه رو جور میکنه و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات و کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی یه برقش بیشتر تولید کنه. و همچنان به ادامه درس امروزی اگر بخوانیم درباره معادن افغانستان زغال سنگ و معادن رشته کشور ببینین اهمیت من خب امید زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی از زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های تهمرد، آشپوشته، در سوف و تاله و برفق اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره؟ زغال سنگ داره در این مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست در مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزگ، هرات و همچنان در صوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایرش هم به 200 میلیون تن ذخایرش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به یکی مناطق کوهستانی هست شرایطی خوب ترانسپورت وجود نداره اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش یعنی برای در شهرها میایه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپوشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در صوف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرهش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در صوف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شان بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که استخراج میشه ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پولخمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیرهش هم به 500 هزار تن میرسه. بازم یه مانند زغال سنگ در صوف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه در این مناطق استفاده میشه. و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک هست که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پولخمری وصل شده با کوه کرکر هستند. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سیمنت پولخمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونس به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزگ هرات هست که در 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کوتل سبزگ موقع داره. ذخیرهش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش استخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه. و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت را میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات، در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. و همچنان گاز. گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، گتینتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیکای شهر شیبرغان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اونجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم معدن گاز خواجه گوگرده اگر است که 20 کیلومتری شمال غرب شیبرغان موقعیت داره، ذخیره‌اش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز ترش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرغان موقعیت داره، ذخیره‌اش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شد و مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرغان موقعیت داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون و 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتونن از او استفاده کنن. بعض ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شیبرغان موقعیت داره، به سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه. و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سرفردار یا گاز ترش هستم. و همچنان یه توسط پایپلاین ها به قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر به شوروی سابق ارسال شده و همچنان پایپلاین دیگه به طول 55 کیلومتر به کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده و همچنان از گاز ارسال شدهش در برای تولید کود یاریا که سالانه 105,000 تن تولید میکنه و برقی مزار شریف است که 36,000 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد. و همچنین پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا یه معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم. و حوزه های نفتخیز افغانستان اگه بخوانیم در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 بود توسط یک کمپانی آمریکایی. و همچنان کشف های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنداب، پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سرپل در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم. و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شیبرغان، میمنه، کندوز، دلخان، مزار شریف میشد که بازم پیش بینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره. و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به یکی که کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونا به راحتی استخراج کنن. و همچنان معادن نفت که است معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته. و همچنان ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست. اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین، دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بدین و سومی منطقه های تصفیه شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوال تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیا سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های از جغرافیا رو با هم یک جایی می‌خونیم. خب بیاین به امروزم درس امروزی خود آغاز کنیم و ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل. خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایلی هست که روی خشک حرکت میکنه. اینا شامل موتر، موتورسیکل، قطار، خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتور و اسب و مرکب بیمانند که هست وسایل هستند برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌کردن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره. و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را که اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هستم. بایسکل توسط کندوسواک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست. ولی بازم که در نظر بگیریم منده اولین چیز اول مخترع مهم است که در سال 1790 توسط کند دوسواک اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمی‌رسونه از بایسکل استفاده میکنه. و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد و بعد از اون موتورسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است. یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موتورسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتور کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا هم موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره. و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرف هندی بریتانیوی. وقتی که در افغانستان آمده بود یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست. قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که یک خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود. چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرها را از شاه دوشمشیره و دارالامان را برعکس انتقال بده که او خط آهن طولش به 7 تا 8 کیلومتر می رسید و در سال 1307 هجری شمسی او از کار افتاد. به حال هم بقیه هایش در موزه ملی اولین خط آهن در موزه ملی نگهداری می شه. فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل در نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هستم. خب در سال 1358 در افغانستان 66944 اراده موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود. یک افزایشی 43.8 درصدی را انجام داد که از 66000 به 873,079 موتر رسید. ما همچنان رشدی وسایط نقلیه را در نظر بگیریم. تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 در سال 1356 اینا رشدش بیشتر بوده که از 1107460 به 1335446 اراده موتر باربری زیاد شد و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48513 به 58049 اراده تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 است، تقریبا حدود 7-8 سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینها رقم اینا بسیار تغییرات زیاده آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ شاهراها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوب بی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده، ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراها بود که تایی پلان های 5 ساله که از سال 1330 تا 1335 بود، 50% بودجه انکشافی به شهرها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شود، ولی فعلا هم در نظر هست که شهرها یا سرکات دوباره ترمیم شود و برای اقتصاد و همچنین برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهرها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم، یک شهرهای حلقوی هسته و دیگه شهرهای جدا شده. شهرهای حلقوی شهرهای هسته که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق طی میکنه، پس منطقه اولی میشه شهرهای منطقه که مندوقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه‌ای رو در نظر بگیریم، کابل، مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی رو تشکیل میده و شهرهای جدا شده یکی از شهرهای حلقوی جدا شده. من مانند شهرهای کابل خواست هستم که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور را در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا قندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و یه کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور و مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخم اگر در نظر بگیریم، یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راه های سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه و این شهرها در مسیر بیشتر مسیرهای خاص دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیشخمهای کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هسته و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میه و نظر به اینکه بسیار پرتردد است، نیاز به بازسازی هم داره که ما باید با سازش همچنان شهرهای کابل کندهار هست که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت های جنوب کابل به ولایت های جنوب غربی وصل میکنه. طولش به 483 کیلومتر مرز از ولایت های میدان برده غزنی زابل و کندهار عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدان برده غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه و همچنان در بخش های زابل و کندهار اینجا دشت های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست و شهرهای هرات ترغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم. ایده از ولایت هرات به بندر ترغندی با مرز ترکمنستان که هست این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات واردات کالاها در مناطق صورت میگیره و از لحاظ تاریخی یک در نظر بگیریم تاریخیش همی جاده مشهور ابریشم بوده و اقتصادی خب تجارت اگه صورت بگیره بر اقتصاد کشور هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست بادهای موسمی است بسیار زیاد هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت‌های هموار هستند و چالش‌هایی که در اینجا وجود دارم خرابی جاده هاست و همچنان فاصله این شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا ترغندی هست و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هسته وصل میکنه و یکی از لحاظ اهمیت تجارتی زیادی برخوردار هسته و همچون کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه و از جمله پرانق در شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پل خمری، شبرغان و فاریاب این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پل خمری این از ولایت بغلان، شبرغان، ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هسته و مناطقی که هسته رو دریاهای فصلی در اینجا وجود داره و همچنان مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود داره و همچنان چالش هایی که در اینجا هسته هیچ شهران نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پلخمری تا فاریاب میرسه. شهرهای کابل خاص را در نظر بگیریم، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خاص وصل میکنه که بیشتر این مناطقش کوهستانی است، از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که در اینجا هست مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست و چالش هایی که در اینجا هست یه سرک نیاز به زیرساخت های بسیار خوب بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچ‌وخم های زیاد داره و خطرناک هست. فاصلش هم 150 کیلومتر از کابل تا هرات هست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که برای شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شهرهای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شهرهای کابل ترخان را تشریح کنین و بعد شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب را تشریح کنین. شهرها را همهشان امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
چشم تر نباشه ای دل تو گریه کم کن تا چشم تر نباشه خونابه ها ببنده خونابه ها ببنده
پیوندید تا کس خبر نباشد تا کس خبر نباشد تا کس خبر نباشد